گرامی و محترم رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. برنامه کنونی خبری امشب به امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. اردوی امریکا گفته است که یک سرباز امریکایی رسماً به قتل یک غیر نظامی افغان متهم شده است. شبکه خبری NBC امریکا گزارش داده که این سرباز به نام ماتیو گالستن به تیراندازی و کشتن یک مرد در سال 2010 در افغانستان اعتراف کرده است. سرباز امریکایی گفته که آن مرد را با یک بمبگذار مربوط به گروه طالبان اشتباه گرفته بود. گزارش شده که مقتول فرد به نام رسول بوده که در فوریه سال 2010 در نزدیکی یک پایگاه نظامی امریکایی در ولسوالی مارجه هلمند هدف قرار گرفته بود. این سرباز امریکایی برای نخستین بار در سال 2014 در رابطه به همین موضوع مورد بازپرس قرار گرفت، ولی در آن زمان به دلیل نبود شواهد کافی حکم علی وی صادر نشد. هنوز تاریخ برای جلسه محاکمه آقای گالستن تعیین نشده است. مأموریت حمایت قاطع در افغانستان از کشته شدن یک نظامی امریکایی در آن کشور خبر داده است. در مورد چگونگی و محل دقیق کشته شدن این سرباز امریکایی هنوز اطلاع در دست نیست. یک اعلامیه این نیروها حاکی است که پس از در جریان قرار دادن خانواده آن سرباز، ظرف 24 ساعت آینده جزئیات حادثه را منتشر خواهند کرد. در نزدیک به یک ماه گذشته، این چهارمین نظامی امریکایی است که در افغانستان جان خود را از دست می‌دهد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جان بولتن، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، می‌گوید که نشست میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، همتای روسی آقای ترامپ، تا زمانی صورت نخواهد گرفت که مسکو کشتی‌ها و عمله اوکراینی را آزاد نسازد. روسیه اوایل ماه روان کشتی‌ها و عمله اوکراینی را نزدیک شبه جزیره کریمیه توقیف کرد، اقدامی که واکنش ایالات متحده و کشورهای غربی را به همراه داشت. بولتن در یک نشستی که در واشنگتن دی سی برگزار شده بود گفت فکر نمی کند در آینده نزدیک شرایط چنین دیدار مهیا شود. روسیه شبه جزیره اوکراین را ضمیمه خود کرده و کشتی های اوکراینی را به نقض قلمرو آبی روسیه متهم کرده است. اوکراین می گوید اقدام روسیه خلاف قانون است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به دموکرات‌های کشورش پیام داده است که جلو مسدود شدن حکومت را گرفته و اجازه دهند بودجه ساخت دیوار سرحدی با کشور مکزیکو تأمین شود. رئیس جمهور ترامپ در یک نوار ویدیویی گفته است که ایالات متحده به دیوار و امنیت سرحدی نیاز دارد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
دونالد ترامپ طی یک پیام توییتر و ویدیویی گفته است که تمامی دموکرات‌ها همواره از سیاست ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو و افزایش تدابیر امنیتی در امتداد مرزهای جنوبی امریکا حمایت کرده اند. دموکرات ها همواره از مانع حائل و دیوارها حمایت کرده اند، ولی حالا نمی خواهند آن را انجام دهند، فقط به خاطر من. دونالد ترامپ علاوه کرده است که دموکرات‌ها باید مردم را بر خواست سیاسیشان اولویت بدهند. در این ویدیو تصاویری از پیام‌های قبلی دموکرات‌ها مانند باراک اوباما، هیلری کلینتون و چک شومر که اکنون رهبر اقلیت‌های دموکرات در مجلس سنا است نیز دیده می‌شود که از جلوگیری ورود مهاجرین غیر قانونی به آمریکا حمایت کرده‌اند، اما تاریخ دقیق آنها مشخص نیست.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید اگر نیروهای آمریکایی جنگجویان کرد را از منبج سوریه بیرون نکند، نیروهای نظامی ترکیه وارد آن منطقه شده و همچنان سایر مناطق تحت کنترل کردها را در شرق سوریه نیز هدف قرار خواهد داد. آقای اردوغان گفت که منبج منطقه است که در آن اعراب زندگی میکنند، اما توسط به گفته ای وی سازمان دهشت افغان محاصره شده است. انقره کردهای سوری را دهشت افغان می‌خواند. اگر انقره مداخله نظامی را در منبج انجام دهد، در دو سال اخیر 30مین عملیات نظامی اردوی ترکیه در سوریه خواهد بود. سارنوالان ترکیه دستور بازداشت 219 کارمند نظامی را صادر کرده که در آن 4 دگروال و 5 دگرمن نیز شامل است. آناتولی خبرگزاری ترکیه گزارش داده که این نظامیان به دست داشتن در کودتای ناکام سال 2016 در ترکیه مظنون پنداشته می‌شوند. حکومت ترکیه فتح الله گولن روحانی ترک مستقر در ایالات متحده را در این کودتا دخیل می‌داند، ادعایی که آقای گولن آن را رد کرده است. مقام‌های ترکیه قبلا بیش از 50,000 نفر به شمول مامورین خدمات عامه، خبرنگاران و معلمین را به دنبال کودتا زندانی کرده و یا آنان را از وظایفشان برطرف کرده است. پارلمان کشورهای عرب از اتحادیه‌های آن کشور ببخشید پارلمان کشورهای عرب از اتحادیه آن کشورها خواسته است تا عضویت سوریه را در آن سازمان دوباره احیا کند. عضویت سوریه در پارلمان عرب 7 سال قبل به خاطر جنگ روان در آن کشور و نحوه برخورد حکومت بشار الاسد با اعتراض کنندگان سوری به تعلیق درآمد. برای شمولیت دوباره سوریه به سازمان کشورهای عرب، پارلمان آن اتحادیه باید با وجود مخالفتی که انتظار می‌رود برخی کشورهای عرب در این رابطه ابراز کنند، به یک توافق اجماعی دست یابند. نیروهای سوریه به رهبری کردها که حمایت ایالات متحده را با خود دارند، روز جمعه آخرین پایگاه گروه داعش را در شرق سوریه تصرف کردند. سقوط منطقه هاجین شکست بزرگ به تندروان گروه داعش در سوریه پنداشته می شود، چرا که به گفته فعالین سوری آخرین پایگاه آن گروه در ولایت دیرالزور در نزدیکی سرحد با عراق بود. گروه ناظر حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا می گوید که نیروهای دموکراتیک سوریه صبح روز جمعه پس از یک درگیری شدید هاجین را تصرف کردند، اما گروه داعش برخی قریه های اطراف آن را هنوز در کنترل خود دارد. وزیر خارجه روسیه میگوید که تشکیل کمیته پیشنویس قانون اساسی جدید برای سوریه نزدیک به تکمیل شدن است و تقریبا همه اعضای کمیته روی آن توافق کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که فهرست اعضا تقریبا آماده است و انتظار دارد کمیته در اول سال آینده میلادی نشستی را برگزار کند. توافق برای تشکیل هیئت 50 نفری حکومت سوریه و عین تعداد از گروه مخالفین سوری صورت گرفته بود، اما اعضای کمیته روی تشکیل هیئت 50 نفری کارشناسان، اعضای جامعه مدنی، افراد مستقل و رهبران قبایل به توافق نرسیده بودند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. آلمان میگوید که ناکامی در جلوگیری از تغییر اقلیم بیش از تریلیون ها دلار مصرف خواهد داشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فکر می‌کند با خروج از این توافقنامه صرفه‌جویی کرده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
شوینزا شوله وزیر محیط زیست آلمان روز جمعه گفت که اگر اجازه دهیم تمام زمین غیر قابل زیست شود، عواقب آن نهایت کمرشکن خواهد بود. این اظهارات خانم شوله در نشست تغییر اقلیم در پولند پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ در صحبتی با فاکس نیوز روز پنجشنبه گفت که تریلیون ها دلار برای هیچ به مصرف می رسد. این در حالی است که جمعی از شاگردان مکتب در شهر کتوس پولند گرد هم آمده با سرودن آهنگ زمین مایکل جکسون که می سرود آنها به فکر ما نیستند دست به اعتراض زدند. یک تن از اعتراض کنندگان گفت می خواهند به اعضای کنفرانس بگویند آنها به فکر کره زمین ما هستند، به خاطری که آنها می خواهند آینده خوبی در پیش رو داشته باشند. نشست تغییر اقلیم که به تاریخ 2 دسامبر در پولند آغاز شده است، امروز به پایان می رسد. اما دیده می شود که هنوز هم اختلافات زیادی میان نمایندگان حدود 200 کشور اشتراک کننده در آن نشست وجود دارد که یکی از آنها نحوه جلوگیری از انتشار کربن است.
و خبر آخر این که پلیس فرانسه میگوید برای جلوگیری از اعتراضات احتمالاً خشونتبار در اخیر هفته، یک بار دیگر هزاران کارمند امنیتی و وسایط زرهی به جاده های عمده شهرها به شمول پاریس مستقر خواهند شد. در جریان مظاهرات واسکت زردها در پاریس و سایر شهرها علیه افزایش مالیات مواد سوخت و نفت به روزهای شنبه 6 تن کشته شده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه گذشته یک سلسله اقدامات را به خاطر جلوگیری از اعتراضات مردم در کشورش اعلام کرد که تقریبا تا 10 میلیارد یورو مصرف کار دارد. هنوز روشن نیست که با وجود اعلام برنامه‌های پاریس فردا شنبه باز هم شهرهای فرانسه شاهد مظاهرات خواهد بود یا خیر. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. فردا شنبه 15 دسامبر است و نشست 3 جانبه منطقه‌ای میان افغانستان و چین و پاکستان قرار است که در کابل دایر گردد. کارشناسان مسائل سیاسی مقیم کابل ابراز امیدواری کردند و این نشست را مهم و ممت خواندند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
منابع در وزارت خارجه افغانستان به روز جمعه و صدای امریکا گفتند فردا شنبه جلسه مشترک سه کشور منطقه‌ای افغانستان، چین و پاکستان به سطح وزرای خارجه در کابل برگزار می شود و قرار است رئیس جمهور غنی نیز در این جلسه حضور یافته سخنرانی نماید. سمیم عارف معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در مورد اجندا و هدف برگزاری این نشست برای آشنای صدای امریکا معلومات داد و گفت
در این است موضوع سیمایز همکاری در صلح و همدارنگ.
هدف و اجندای این نشست جانبه همکاری های منطقوی، صلح و اینکه چگونه می توان علیه تروریسم مبارزه مشترک و مؤثر داشته باشیم می باشد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان که قرار است فردا در این جلسه مشترک منعقده کابل شرکت نماید، دو روز قبل در صحبت با قانونگذاران آن کشور گفته است که کشورش به خاطر منافع کشوری که با امنیت و ثبات در افغانستان گره خورده است، به عنوان معاون و تسهیل کننده در پروسه صلح افغانستان نقش ایفا میکند.
هم تو یک معاون کا کردار ادا کر سکتے ہیں.
نقش ما به عنوان معاون و مددگار است و پاکستان می خواهد نقش را در این عرصه ایفا نماید. آقای قریشی با قانونگذاران آن کشور دلایل ضرورت همکاری پاکستان برای پروسه صلح افغانستان را برشمرد و گفت
که جب تک افغانستان میں امن و استحکام نہیں ہوگا ہم بھی متاثر ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں یہ جو ترکمنستان، پاکستان، افغانستان کی جو گیس پائپ لائن ہے.
پاکستان به خاطر این نقش معاون و فراهم کننده تسهیلات در پروسه صلح افغانستان را ایفا میکند، تا زمانی که در افغانستان امنیت و ثبات نباشد ما نیز متاثر میشویم. اگر ما خواهان عمل شدن پلان تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان باشیم، باید در افغانستان امنیت و ثبات باشد و اگر رسیدن برق در پاکستان توسط برنامه کاسای گازار را آرزو کنیم، باید در افغانستان امنیت باشد و اگر خواستار توسعه تجارت با کشورهای آسیای مرکزی باشیم که امکانات آن بسیار روشن است، باید در افغانستان امنیت باشد و بدون امنیت در افغانستان این آرزوها برآورده نمی شود. اما تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل علیرغم این که در گذشته همچون نشست‌ها کدام نتایج فوری و ملموس را در قبال نداشته است و در نهایت پروسه صلح هم یک روند طولانی و نفسگیر می باشد، باز هم مهم می پندارند. فدا محمد نظری تحلیلگر و دیپلمات اسبق افغانستان خوشبینی خود را این گونه بیان کرد.
من همین جلسه را بسیار مهم می دانم و فکر می کنم که یکی از پروگرام های است برای آشتی دولت و طالبا یا دولت طالبا و امریکا. چین می خواهد که قبل از اینکه صلح بیاید و طالبا بیاید منعیس یک جانب با پاکستان و افغانستان خود نزدیک بسازد. بسیار مهم است ببینیم که نتایجش چیست، اما به هر صورت یک نوع آمادگی است در پلان خلیلزاد و امریکا و طالبا و پاکستان.
آقای نظری اشاره به اظهارات دو روز قبل وزیر خارجه پاکستان گفت.
وزیر خارجه پاکستان گفت که درباره طالبا و پاکستان و امریکا به یک توافق قبلا رسیده، مسئله ختم است. دو روز پیش وزیر خارجه پاکستان گفت.
برخی آگاهان مسائل سیاسی نشست سه جانبه منطقوی فردا را مکمل و ممیدی تلاش‌های خلیلزاد و ادامه تلاش‌های می‌دانند که ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان آغاز کرده است و مدیریت می‌کند. فضل الرحمن اوریا در مورد چنین گفت.
اما تا جایی که با نشست فردا ارتباط می‌گیرد، پاکستان و چین می‌توانند نقش نهایت تاثیرگذاری در پروسه صلح داشته باشد و ما امیدوار هستیم که اینا رسالت و مسئولیت خود در برابر مردم افغانستان رفع کنه.
هر پروسه صلح، به خصوص پروسه صلح افغانستان که بازیگران متعدد و بزرگ دنیا در آن دخیل هستند، با توجه به تضاد منافع استراتژیک این بازیگران بزرگ، یک روند به شدت پیچیده و دشوار است که به حکم منطق باید طولانی باشد و توقع نتیجه فوری و آنی از همچون نشست ها زیاد منطقی به نظر نمی آید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های محلی کنر در شرق افغانستان تایید کردند که در یک عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در ولسوالی شلتن این ولایت 20 عضو شبکه القاعده و طالبان کشته شده است. زهر رحمان حسرت در این مورد گزارش می دهد.
عبدالغنی مصابیم سخنگوی والی کنر به روز جمعه به رادیو آشنا صدا امریکا گفت که در میان کشته ها 5 عضو شبکه ی القاعده به شمول 2 عرب و 3 شهروند ازبکستان شاملند. آقای مصمم افزود عملیات بر مراکز شبکه ی القاعده و طالبان مسلح در یکی از مناطق دورافتاده ولسوالی شلتن شب گذشته انجام شده است. مصمم گفت هنوز دقیق نیست که جمعا چند عضو شبکه ی القاعده شامل کشته شدگانند ولی هویت 2 عرب و 3 ازبک تا هنوز تشخیص شده است. قمندان امنیه ولایت کنر هم تاکید کرد که در این عملیات نیروهای هوایی نیز حضور داشتند و مراکز شبکه ی القاعده و طالبان مسلح را بمباران کردند. با وجود این که دفتر مطبوعاتی والی کنر و قمندانی امنی از کشته شدن افراد ملکی در این عملیات چیزی نگفتند، اما ریاست صحت عامه کنر ادعا دارد که 15 زخمی که همه غیر نظامیانند از محل به شفاخانه مرکزی صدابات انتقال شده است. عزیز الرحمن ساپای رئیس صحت کنر برای آشنا گفت دکتر صافی گفت که 8 کودک، 3 زن و 4 مرد شامل مجروحینند. وضعیت یکی از مجروحین وخیم بوده و به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال شده است، اما متبقی مجروحین در حالت خوبی قرار دارند. طالبان مسلح و شبکه القاعده هنوز در مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. هنوز روشن نیست که نازای شبکه القاعده در مراکز نظامی با طالبان مسلح به سر می بردند و یا مراکز مستقل در ولسوالی شلتن کنر داشتند. مقامات در کنر می گویند که شماری از منازل مسکونی مردم محل نیز در اثر مقاومت اعضای شبکه القاعده و طالبان مسلح با نیروهای عملیات کننده تخریب شده است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، مجلس سنای ایالات متحده عربستان سعودی را که یک متحد طولانی این کشور بوده است، با تصویب یک فیصله نامه برای ختم حمایت آمریکا از دخالت نظامی در جنگ داخلی یمن توبیخ تاریخی کرد. در این حال در یک اقدام دیگر قتل جمال خاشقچی ژورنالیست ناراضی سعودی را نیز محکوم نمود. مایکل بومن از مقر کانگرس گزارش در مورد دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
در مجلس سنای ایالات متحده اخیراً دو اقدام برجسته برای توبیخ یکی از نزدیکترین متحدین آمریکا در شرق میانه صورت گرفت. این مجلس ناخشنودی خود را نسبت به مرگ و رنج و الم در یمن درج کرده است. سناتور پاتریک لیه دموکرات می گوید
The Saudi military by any objective measure is guilty of war crimes.
نظامیان سعودی با هر نوع توجیهی که کنند مقصر جنایات جنگی اند و باید ما از قبل می گفتیم که دیگر کافی است.
سنای امریکا همچنان شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان را عامل قتل جمال خاشقجی ژورنالیست سعودی می داند. سناتور مارکو روبیو جمهوری خواه می گوید
If you know anything about Saudi Arabia, if you know anything about how their government works, and if you know anything about the Crown Prince,
هرگاه می خواهید درباره شاهزاده ولیعهد چیزی بدانید، آن این است که چگونه 17 تن از کسانی که به او نزدیکند در طیاره سوار می شوند، به یک کشور ثالث پرواز می کنند، کسی را در قنصلگری می کشند، بعدن می کشند جسد او را نابود کنند و دوباره بر می گردند. ولی محمد بن سلمان در مورد آنان چیزی نمی داند.
اداره دونالد ترامپ اشاره های زد و نقیز از خود در مورد این که کی باید مسئولیت قتل او را به عهده بگیرد تبارز داده است. ریاض مسئولیت قتل او را به دوش یک تعداد از اشخاص دغل و نامسئول انداخته است. قصر سفید نیز در این حال با قطع همکاری های نظامی بین واشنگتن و ریاض به شدت مجادله کرده است که این کار نیز در گفته های برخی از سناتوران منعکس یافته است. سناتور جیمز لانگفورت جمهوری خواه گفت
It's a very messy civil war, but the last thing that we should do is just pretend our disengagement.
این یک جنگ داخلی مشمئز کننده است. ولی کاری که ما در نهایت باید می کردیم این بود که وانمود کنیم عدم مداخله ما می تواند مردم غیر نظامی را حفاظت کند. این کار شدن نمی تواند.
سناتور مارکو روبیو جمهوری خواه در مورد فیصله سنا می گوید
If you're the Houthis and you just read in the newspaper that now the US Senate has voted to end support for Saudi.
هرگاه شما مربوط به شورشیان یمنی حوثی باشید و شما در روزنامه‌ها بخوانید که ایالات متحده کمک‌های خیش را به عربستان سعودی خاتمه می‌دهد، می‌دانید که آنها چگونه خواهند اندیشید. ما به کدام معامله صلح دیگری ضرورت نداریم. ما خواهیم توانست در جنگ یمن پیروز شویم.
سنای امریکا در حال دست به این اقدام زد که اخبار مربوط به پیشرفت در مذاکرات با پایدرمیانی ملل متحد در سویدن حاصل شده است. این مذاکرات نوی از خوشبینی را به وجود آورده است که ممکن اکنون امداد بشری عاجل بتواند به این کشور سرازیر گردد. در این حال در واشنگتن یک پیام قوی دیگری نیز به عربستان سعودی داده شده است. سناتور برنی ساندرز مستقل گفته است:
Tell the world that the United States of America will not continue to be part.
به مردم جهان بگویید که ایالات متحده دیگر نمیتواند به بدترین فاجعه بشری در روی زمین ادامه دهد.
فیصله نامه در مورد یمن تایید کننده این صلاحیت کانگرس است که چه وقت آمریکا میتواند شامل یک نبرد شود. ممکن است این یک حرکت نمایشی در کوتاه مدت تلقی شود، چون مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا هر نوع رای گیری مربوط به یمن را در زمان باقی مانده امسال رد کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، ریاست جمهوری افغانستان اخیراً طوری که شما هم اطلاع دارید که تشکیلات شورا یا بورد عالی مشورت سر را اعلام کرد. این در حال است که یک نهاد دیگه زیر نام شورای عالی سال به خاطر کشاندن طالبان به میز مذاکره چندین سال به این سو فعالیت داره. منتقدان میگویند که ایجاد نهادهای مشابه میتونه که به جای آوردن مسیریه سبب ایجاد عدم هماهنگی و تورم تشکیلاتی در دولت شود. همکارم میرویس رحمانی در این مورد با کاون کاکر، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که ایجاد بورد عالی مشورت سال در کنار شورای عالی سال چی کمک در آوردن سال در افغانستان خواهد کرد؟
صلح یا مذاکرات در مورد صلح یک فرصت است و در این حال میتونه که یک تهدید هم برای افغانستان باشه و دولت کوشش کردن که تا امی حلقه مذاکرات صلح را وسیع بسازه و امی ایجاد شورای عالی مشورتی صلح هم به می خاطر معلوم میشه که دهی اشخاص از نگاه سیاسی قوی و از جناح مختلف را با هم یک جای بکنن تا که از امی روند صلح را راهنمایی و مشوره بدهن. یعنی به این حساب یک قدم مثبت است. اما سوال شما هم بجاست که امو موقف شورای عالی صلح چی خاطر بوده؟ در این مورد دولت فکر کنم شاید در هفته های آینده یک چیز وضاحت زیادتر بوده. برای فعلا حتی کل اعضای شورای عالی صلح هم که هستن پرسانه های در این مورد دارن که موقف اینا چی خواد بودن. اما یعنی اما معلوم میشه که صلح پروسش به سرعت پیش میره و باز امو تغییرات لازم در این مورد باید می آوردن. در این حال ایران باید بگویم که امی شورای عالی صلح مشورتی که جور شدن، یعنی در این مورد هم باز نگاهی است که باید حتی اشخاص سیاسی و اجتماعی دیگه هم باید در این دخیل باشن یا اقل نظریات از اونا گرفته شد و همچنان تعداد و همچنان کسایی که در افغانستان نو که میگن که بسیار فعال بودن در اشتراک ندارن. فرمسال از خانما بانوان تعدادشان کم معلوم میشه، از جوان ها فعال که در مورد همی ارزش ها و همو موضوعاتی که بسیار برای مردم و همچنان برای قشر جوان ها دیگران مهم است سعی بتانند دفاع بکنن از او هم فعلا در این تعدادشان یعنی کم معلوم میشن که توقع است که یلقه هم بزرگتر شوه تا که بتانن که روسی پروسه صلح یک پروسه یک دولتی نه بلکه یک پروسه ملی باید باشه و در ملت افغانستان از اخشار مختلف از بخشای مختلف بتانن در اشتراک کنن نظریات خونن تا که به یک صلح پایدار بتانیم برسیم.
شما به تلاش های اخیر واشنگتن به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا بر روند صلح افغانستان به خاطر آغاز مذاکرات صلح چقدر خوشبین هستید؟ آیا این تلاش های آقای خلیلزاد با تلاش های حکومت افغانستان هماهنگ می باشه؟
آقای دکتر خلیلزاد که نماینده ارشد حکومت امریکاست فکر کنم که به دوام فعالیت های خود حکومت امریکا که بتونن بر افغانستان یک یعنی به طرف صلح برن فکر کنم فعالیت های در یک زمان بسیار کوتاه تانستن که امو پروسه را جان بدن. ملاقات های زیاده در منطقه با کشورهای مختلف و همچنان با جنای مختلف در افغانستان داشتن که همه گیش یعنی از این باید تقدیر شوند. در این حال چون پروسه بسیار به سرعت پیش میره و چیزی که میشنوین میگن هنوز هم گفتگوها در مورد گفتگوها است نه مذاکره یعنی خودش شروع نشده و ما امیدوار هستیم که مذاکره بین الافغانی باید هر چیز زودتر شروع شود و دولت افغانستان هم رول مهم لازمی که باید داشته باشن همون را داشته باشن. تا حال فکر کنیم که یعنی پیش از وقت باشه که در موردش قضاوت بکنن اما کوشش همی که ما میشنیم کوشش همی است که جایگاه دولت تثبیت شوه و بتانن در پروسه صلح هم رول فعال و داشته باشن.
کابل و واشنگتن هموره گفته که پاکستان یکی از کشورهایی است که میتونه نقش کلیدی را در روند صلح افغانستان بازی کنه اما قسمی که در چند روز گذشته ما شاهد هستیم پاکستان گفته که کشور به تنهایی نمیتونه در آوردن صلح در افغانستان کمک کنه و به گفته وزیر خارجه پاکستان هند باید نیز نقش خود در روند صلح افغانستان ادا کنه. به نظر شما هند در آوردن صلح در افغانستان چی نقش میتونه بازی کنه؟
در قدم اول بدون شک امتو که دولت افغانستان و دولت امریکا هم گفتن یعنی پاکستان رول مهمه در آوردن صلح در افغانستان داره و حتی مسئولیت هم بگیم در این مورد دارن و از طرف افغان ها یعنی همیشه توقع ما بودن که اینا در این مورد کمک زیادتر بکنن ای اما در این حال یک علتی که هر وقت پاکستان در مورد حضور یا کمک های هندوستان در افغانستان بازه ملاحظات داشت امی پیشنهاد آخری از اینا کمی غیر مترقبه هم معلوم میشه. فکر میکنم ما خوب است که باید دیگه هم این موضوع یعنی باید چیزی در این مورد تحقیق شد و فکر شد و صحبت شد. در یه شک نیست که هند یکی از کشورهای بسیار مهم منطقه هستن دوست بسیار نزدیک و تاریخی ما بودن و میتونن که در پروسه صلح در افغانستان یک رول مهم داشته باشن. یعنی هند و همچنان این همسایه دیگه ما به صورت عموم پروسه صلح در افغانستان باید بین الافغانی باشه به حمایه همسایه ها و کشورهای منطقه و کشورهای دوست مثل امریکا و کشورهای غربی اروپا غربی یعنی میتونن که پیش برن. پس رول همسایه ما رول کشورهای در منطقه مثل کشور دوست هند در آوردن صلح در افغانستان بسیار مهم است و امید میکنیم که پیشنهاد پاکستان یک نیت مثبت داشته باشه تا بتانن که با کشورهای مختلف امو فعالیتهای خود در آوردن صلح در افغانستان هماهنگ بسازم.
شنوندگان گرامی بود داشته های برنامه های شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. بازپخش برنامه های ما آغاز می شود. امیدوار هستم که شب خوش و آرام در پیش داشته باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.